گفته. وقتی از یه حدی طولانی تر میشه که این حس بد رو در ما همینجوری مزمن میکنه میمونه، دیگه باید فکر جدی بکنیم براش که باید یه کاری براش کرد.
آقای دکتر، بین خانم ها و آقایان تفاوتی در این موضوع وجود داره؟ یعنی میزان شیوعش بین زنان و مردان متفاوت هست یا خیر؟
ببینید الان شما برید زندان ها رو بررسی کنید، 95% زندونی ها مردان، 5% زنان، در حالی که نصف جمعیت خانومن.
بله.
چرا تعداد زندانی ها تو خانوم ها کم تره؟ چون خانوم ها وقتی یه ناراحتی، یه آشفتگی، یه شرطی برشون پیش میاد، میزن تو خودشون، یه جوری از نظر خلقی، از نظر عاطفی خودخوری میکنن.
بله.
در اون ریزه اون هیجان منفیشون، در نتیجه مثلا بیماری هایی که مربوط به سیستم ایمنی تو خانم ها شایده. طبیعیه که واکنش افسردگی تو خانم ها به نسبت شایع‌تره، در حالی که مثلا چه میدونم پرخاشگری، مصرف الکل، مواد، اینا بیشتر تو آقایون شایع‌تره. چرا تو خانم ها شایع‌تره؟ حالا به هر دلیلی، تغییرات هورمونی که درشون اتفاق میفته، شرط خاصی که به لحاظ روانی اجتماعی دارن، به لحاظ هر چیزی که بالا تفاوت فردی بخوایم براش در نظر بگیریم، اینی که تو خانوما اون حس منفی، خلق منفی، اون حالت افسردگی میتونه به نسبت شیوع بیشتری داشته باشه. چه به طور کلی افسردگی، چه این واکنش سویی که اتفاق میفته. چون عرض کردم بالاخره وقتی آدم یه عزیزی رو از دست میده، به طور معمول زن و شوهر رو وقتی که نگاه میکنه میبینی که بالاخره زن یه چند سالی سنش از شوهر کمتره، بعد طول عمر آدم رو بررسی میکنه، باز به طور معمول خانم یه چند سالی اون امیدشون به زندگی از آقایون بیشتره. پس احتمال اینکه یه کسی همسرش از دست بده بیشتر یه زنیه که شوهرش از دست میده، و این سوگه خلق منفی برای خانم‌ها بیشتر ممکن اتفاق بیفته.
آقای دکتر، به زمان 3 تا 6 ماه برای کنار آمدن با این موضوع به ما اشاره کردین، آیا این زمان بین ما بزرگ سالان و بچه ها هم متفاوت هست یا خیر؟
ببینید باز بچه ها دنیا رو یه جور دیگه درک میکنن، شرط بچه ها شرط متفاوتیه، چون ماها میتونیم مثلا هی به گذشته فکر کنیم به خاطر گذشته تأسف بخوریم و غم و اندوه رو تجربه کنیم، میتونیم به آینده فکر کنیم به خاطر اتفاقات بعدی که تو آینده ممکنه پیش بیاد نگران و مضطرب باشیم، ولی بچه‌ها نوعا تو زمان حال زندگی میکنن. اگر یه بچه‌ای به دلیل فقدان، به دلیل سوگ حس بدی داره، اونو نه به صورت غمگینی، افسردگی، بلکه به صورت مشکلات رفتاری، تحریک پذیر، کج خلق، حساس، قشقر اقرار میندازه، معمولا خوابش به هم میریزه، معمولا خشونت، پرخاشگری، رفتارهای آسیب زننده که ممکنه هم به خودش هم به دیگری آسیب بزنه، بی احتیاطی میکنه، سرکلش میخوره این ور اون ور، مراقبت درستی از خودش نمیکنه، این تظاهرات رفتاری بیشتر تو بچه‌ها مشاهده میشه، در حالی که تو بزرگسالا کمتر این تظاهره، بیشتر به صورت این غم و اندوه، افسردگی، این علائمی که ذکر کردم.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر، یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا وقتی ما دچار سوگ طولانی مدت میشیم، در مراحلی که برای سوگ داریم طی میکنیم اون بازه زمانی طولانی تر میشه، یا نه یک اتفاقی بعد از طی این مراحل میافته؟
اون فاز افسردگی پای سر گذاشته نمیشه دیگه، گفتم اول شوکه، بعد انکار، بعد افسردگی، ما تو افسردگی
باقی میمونیم،
تلاش نمی کنیم که برگردیم سر زندگیمون، تلاش نمی کنیم که زندگی جریان داره، بالاخره واقعیت جاری و ساری زندگیمون. یه تعبیر خیلی زیبایی حضرت امیر داره، مولا می فهمند که نفس هایی که آدم می کشه او رو یک گام به مرگ نزدیک می کنه. اگر بپذیریم که واقعیت جاری و ساری زندگی ما اینه که هر نفسی که ما می کشیم ما رو یک گام به مرگ نزدیک می کنه، در نتیجه میپذیریم که این یه واقعیتیه که باهاش دائما با هر نفس در تعاملیم، در تماسیم، نباید باهاش برخورده این که انکار، نه این برای من اتفاق نمیفته، نه برای هم اتفاق میفته، واقعیت اینه که از من جوانتر، از من سالمتر، شادابتر، قویتر، پولدارتر، همه جور از هر جهت این تجربه رو داشته، پس من استثنا نیستم، باید بپذیرم که این بخشی از واقعیت جاری و ساری زندگی منه. وقتی پذیرفتمش، بعد ببینید مثلا تو مفاهیم وجودی و اینو میگن که اصلا انسان موجود مرگ آگاهه، انسان یه موجودیه که میفهمه که زندگی پایدار نیست، ابدی نیست، زندگی محدوده، این ما رو میبره به این سمت که از این فرصت خوب استفاده کنیم، ای دلر عشرت امروز به فردا فکنی، مایه نقد بقا رو که زمان خواهد شد. من بعد از این فرصت زمان عاشقی دریا و دوریا که دارم در صدف گوهر نبود، من باید بپذیرم که این بازی زبانی که در اختیارم هست باید به اون بالاترین حد شکوفایی استعدادم، اون چیزی که رضای خداست، اون چیزی که باعث رشد و شکوفایی منه و اون چیزی که اثر وجودی من تو هستی هست رو خوب درست انجام بدم.
بسیار از شما متشکرم. توی پیامکاتون دائم این موضوع اشاره میکنید که حالا شاید سوگی رو تجربه کردید، تمام تلاشتون هم کردید که با این موضوع کنار بیاین، اما این اتفاق نیفتاده. عملا نمیدونید مشکل از کجاست که اتفاقا در موردش حتما صحبت میکنیم. شنونده از دیگری گفتند من پذیرفتم که عزیزم رو از دست دادم، اما با درد دلتنگی او چه کنم؟ به 3102 پیامک میزنید و ممنونم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. شما میتونید همچنان حتی برای ما تماس تلفنی هم داشته باشید، 2265-2876 راه ارتباطی ما و شماست در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. آقای دکتر، در مورد این پیامکی که داشتیم، این که حالا با اون دلتنگی من باید چجوری کنار بیام و اگر توانایی اینو داشتم که بپذیرم که خب تا حالا پذیرفته بودم، پاسخی داریم؟
ببینید، آدم پذیرفته که بالاخره این عزیز نیست، ولی الان احساس میکنید که اون آدم جاش خالیه، دلتنگ اون هست، یعنی جاش خالیه و من هی فکر میکنم، هی مرور میکنم، هی به گذشته رجوع میکنم، هی کاش و اگه میگم، کاش مثلا اون موقعی که این چیزا از من خواسته بود براش انجام میدادم، کاش مثلا اینجوری خوشحالش میکردم. اینا مانع از این میشه که آدم بتونه کنار بیاد. خب ببینید، برای پیشگیری از این کار آدم باید فکر کنه که تمام کسایی که عزیز من هستند و کنار من هستند اینجوری فکر کنم یه روزی ممکنه نباشن. و فکر کنم که اگر نبودن من به خاطر چی متأثر و متأسف می شدم، به خاطر اینکه همچین خواسته از من داشت انجام ندادم، به خاطر اینکه این حرف رو زدم رنجونمش، به خاطر این رفته. ببینید، اون دلتنگی احساس منفی، خلق بدی که ما داریم به خاطر اینه که فکر می کنیم که کاش مثلا این کار کرده بودم، من باید این کار می کردم، من نباید اون کار می کردم. خب اون دلتنگی رو چه جوری میشه برطرف کرد؟
ما داریم خودمون رو سرزنش میکنیم به خاطر اون فقدانی که اتفاق افتاده.
خب اون دلتنگی، ببینید الان مثلا پروین اتسامی میگه این که خاک سیاهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است، گرچه تو جز ترخی از ایام ندید، هر چه خواهی سخنش شیرین است. بعد میگه که اون پروین اتسامی الان سائل فاتحه و یاسینه. خب ما چیکار میتونیم برای اون آدم بکنیم؟ براش خیرات کنیم، براش یه آدمی رو خوشحال کنیم، براش اگه میشه نمازی بخونیم، براش اگه میشه قرآنی بخونیم، براش اگر میشه هر کاری که فکر میکنیم این میتونه باعث شادی روح او بشه. عزیزانی رو که از اون باقی مونده عزتشون کنیم، احترامشون کنیم، حمایتشون کنیم، محبتشون کنیم. اینا میتونه چیکار کنه؟ یه بخشی از اون رنجش آزردگی دلخوریه رو کم بکنه و میتونه یه مقداری حس اون دلتنگی رو کمتر بکنه. ولی واقعیت دیگه، بالاخره آدم دلتنگ میشن دیگه. غیر ممکنه که مثلا من یه آدمی رو که بالاخره ببینید پدر من منو رو شونش بزرگ کرده و من هر وقت که مثلا کودکی مرور میکنم میدم مثلا رو شونه نشستم، کلهش اینجوری هندونه که بچه بغل میکنه، بعدش هم همین دنیا رو از اون بالا میدم، چقدر هم حس خوبی داشتم. خب وقتی نیست، نیست دیگه. و وقتی که مثلا به هر دلیلی احساس میکنم مثلا تو فلان قصه، تو فلان قصه، تو فلان قصه میتونستم مثلا برای خوشحال کردنش یه کاری انجام بدم، قفلت. یه دیگه خیلی قشنگی میگم، موقعی که کوچیک بودم دوست داشتم برای پدرم مادرم یه هدیه بگیرم، پول نداشتم. وقتی بزرگ شدم پول داشتم، دیگه وقت نداشتم. وقتی هم پول داشتم وقتش هم دیگه پدر مادر نداشتم. اینی که ما فکر کنیم که آقا الان این آدمایی که دور برمون هستن و این حسایی رو که نسبت به اینا داریم و برای شادی اینها چیکار میتونیم بکنیم؟ اونو که نمیشه کارش کرد، اینو یه کارش کنیم.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر اسخرنژاد فرید. البته حالا باز هم گفتگو خواهیم کرد در مورد این موضوع و سوال بعدی که از آقای دکتر در بخش بعد پاسخش رو دریافت میکنیم اتفاقا در مورد همین موضوعه که آیا اتفاق نمیفته که کسی به واسطه مشکلاتی که از لحاظ روحی و روانی داره یا زمینه هایی که داره این اتفاق براش بیفته، آیا نیاز نیست که پای حرف های اون نشست، آیا از درون نباید کسی رو بررسی کرد که چرا این سوگ انقدر طولانی مدت شده یا نه، که توی پیامکامون هم داره خیلی بهش حالا اشاره میشه و در موردش صحبت میکنن دوستانمون، اینکه ما حق داریم غمگین و ناراحت باشیم. قطعا اینطوره که ما حق داریم غمگین و ناراحت باشیم. شاید جمله‌ای هم که الان به سبب آدم‌هایی که دارن اطراف یک نفر زندگی میکنن که سوگی رو تجربه میکنه اینه که به راحتی بهش نگیم که همه این شرایط رو تجربه میکنن، به خودت سخت نگیر، چرا گریه میکنی. این شاید سخت‌ترین جمله‌ای باشه که بشه به یک انسان سوگوار گفت. از اینکه با ما هستید متشکرم. ما همراهتون هستیم. قراره که چالش روز رو بشنویم و به شما تقدیم کنیم. چالش روز رو بشنوید. انسیه چراغ‌علی با ماست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امید که حالتون خوب باشه. من انسیه چراغ‌علی هستم و قراره که به همراه هم یک پرسشنامه روانشناسی رو در بخش چالش روز پاسخ بدیم. لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشید. ما این پرسشنامه ها رو پاسخ میدیم تا شناخت بهتری نسبت به خودمون پیدا کنیم. اگر احساس خطر کردیم از یک متخصص و روانشناس کمک بگیریم. در انتهای این بخش پرسشنامه رو توسط متخصص و کارشناس تحلیل می‌کنیم. این بار می‌خوایم یک پرسشنامه در رابطه با درماندگی رو پاسخ بدیم. نحوه امتیازدهی به این صورت هست که اگر بسیار مخالف هستید، یک امتیاز، مخالف، دو امتیاز، نظری ندارید، سه امتیاز، موافق، چهار امتیاز و اگر بسیار موافق هستید، پنج امتیاز. نمره‌ها رو با هم جمع می‌بندین و امتیاز بالای 25 نشان از درماندگیه. آماده این؟ شروع میکنیم. شماره 1، انتظار ندارم به چیزهایی که میخواهم برسم. شماره 2، به آینده ناامیدم. شماره 3، در زندگی شانس و اقبال مناسبی نداشتم و دلیلی در این بین نیست که گمان کنم در آینده شانس بهتری خواهم داشت. شماره 4، کارها و حوادث زندگی آنطور که میخواهم پیش نمیرود. شماره 5، تنها چیزی که در زندگیم میبینم بدقبالی و ناامیدی است، نه خوشبختی و آسایش. شماره 6، اغلب از حل مسئله به دلیل ناامیدی از نتیجه پرهیز میکنم. و شماره 7 که آخرین مورد هست، آینده به نظرم مبهم است. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه‌مون رو بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان محترم. پرسشنامه که براتون خونده شد، پرسشنامه‌ای بود در رابطه با درماندگی. گاهی وقتا تو زندگیمون پیش میاد که ما حالا یک شکست یا حالا دو سه تا تجربه ناموفق تو یک زمینه‌ای رو تجربه میکنیم یا کسب میکنیم، همین باعث میشه از پیروزی تو اون مشکل، چالش یا تعارض ناامید بشیم یا به اصطلاح تسلیم بشیم. و این گونه جملاتی که خیلی هم آشنا هست برای بعضیامون رو با خودمون تکرار بکنیم که نمیتونم، نمیشه، یا اینکه این توانایی درون من نیست که بتونم به موفقیت برسم. خب این میتونه تا حد زیادی تو تصمیم‌های زندگیمون تاثیرگذار باشه. یعنی افرادی که دچار درماندگی میشن گاهی اوقات هیچ گونه تلاشی برای رسیدن به موفقیت نمی‌کنن، چون میدونیم راه رسیدن به موفقیت از طریق آزمون و خطا انجام میشه. یعنی ما انقدر باید یک تجربه رو تکرار بکنیم تا اینکه بالاخره بتونیم به موفقیت برسیم. اما برخی از افراد نیمه های راه دچار درماندگی میشن و ممکنه اون مشکل هیچ گاه براشون حل شدنی نباشه. حالا اگر امتیاز پایین تو این پرسشنامه گرفتیم، شاید این چند راهکار بتونه به ما کمک بکنه که یک مقدار درماندگی کمتری رو تجربه بکنیم. یکی از این راهکارها این هستش که نگاهمون نسبت به شکست رو بهتره تغییر بدیم. ببینید، خیلی از اوقات ما احساس میکنیم که اگر یک بار تو زندگی شکست بخوریم، قرار دفعات بعدی هم این موضوع و این مشکل تکرار بشه. البته شناختگرها به این میگن خطای شناختی تعمیم افراطی. یعنی اگر یک داوطلب کنکور یک بار کنکور بده و به اون رشته دلخواه خودش نرسه، احساس میکنه سالهای بعدی هم قرار این اتفاق رخ بده. به همین جهت هیچ گونه تلاشی برای موفقیت تو این زمینه نمیکنه. پس گاهی اوقات بیایم تصور و تفسیر خودمون راجع به شکست تغییر بدیم. مورد دوم این هستش که گاهی وقتا بیایم از کارهای کوچیک شروع بکنیم، اهداف کوچیک. زمانی که اهداف کوچیک رو انتخاب میکنیم تو زندگی و به موفقیت میرسیم تو اون زمینه، اعتماد به نفسمون ممکنه تو اون زمینه بالا بره و به این باور برسیم که ما هم میتوانیم. آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
از دست دادن یه کسی طبیعی هست که تا چند ماه هر شخصی رو غمگین میکنه و ممکنه که گریه شدید حداقل اتفاقی باشه که به خاطر این سوگ روی میده. اما اگر قرار باشه که از این مدت بگذره، دیگه اون شخص سوگوار اگر همچنان بخواد به این روال ادامه بده، تبدیل میشه به یک انسان افسرده. چرا؟ چون واقعیتی رو که براش رخ داده رو نپذیرفته و انکار میکنه. اگر قرار باشه که این اتفاقها تبدیل به افسردگی بشه، یه مقداری ادامه زندگی برای اون شخص سوگوار سخت میشه و قطعا باید به درمان فکر بکنه. به نظرم اطرافیان دور این شخص رو نباید به راحتی خلوت بکنن، اون شخص رو تنها نگذارن و کمکش بکنن که شخص سوگوار بتونه در کنار اجتماع باشه، در کنار مردم باشه و بدونه که زندگی با رفتن و اومدن اطرافیان همچنان ادامه داره و این خود ما هستیم که باید قدر لحظه ها و فرصت هامونو به خوبی بدونیم.
منم پارسال پدرم رو از دست دادم. پدرم جانباز بودن، تو بغل خودم به رحمت خدا رفتن. از دست دادنشون بی نهایت برای ما سخت بود و هنوز که هنوزه تقریبا بعد از یک سال و 8 ماه متاسفانه هنوز درگیر این موضوع هستیم. مشکل اصلیمون اینه که یعنی من به شخص خاطرات بسیار زیادی با پدرم داشتم. از برنامه خوبتون بی نهایت ممنونم. خیلی ممنونم که به این موضوع مهم اشاره کردید. سپاسگزارم.
بسیار متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. از تماس‌های تلفنیتون هم متشکرم. آقای دکتر، در مورد تماس‌های تلفنی گفتگو کنیم.
خب ببینید، تماس‌های تلفنی که وقتی آدم پدرش در آغوشش از دنیا میره، به خصوص وقتی که جانبازه، باز برای یه هدف مقدسی، اون آدم یه عمر سختی گرفتاری رو تحمل کرده و همیشه تکیه گاه حامی و پشتیبان بوده، خب شرایط تو دشوارتر میکنه. آدم میگره دنبال مقصر، دنبال بالاخره چرا باید این آدم
داشتن به خاطرهای فراوانشون اشاره میاد و مروری که قاعدتا داره اتفاق میفته.
خاطراتی که خب ببینید، جلوی چشم میبینی که پدرش یادم که بر خودش قهرمانی بوده، یادم بوده که تونسته از دین مردم، ناموس مردم، از شرف مردم دفاع کنه. حالا نظر جسمی تو شرایط رنجوریه، شرط دشواریه، خب این سختی و دشواری رو بیشتر میکنه.
بله.
ولی اینکه ما چجوری نگاه بکنی به مسئله، که این به هر حال انسان شریفی بوده، انسانی بوده که انقدر خون شرف، خون غیرت تو رگش بوده که زمانی که احساس کرد که باید از موجودیتش، هویتش، شرفش، دینش، مردمش، عزیزانش دفاع بکنه، جنگیده و این مایی سربلندی افتخاره. از این زاویه وقتی آدم نگاه میکنه حس این که حس غروره، حس سربلندی، حس عزته، نه این که حس تأسف و تأثر. این که ما چجوری نگاه میکنیم به این پدیده خیلی اساسی و کلیدیه به نظرم، و باید بپذیریم که بالاخره اولیاء خدا حضرت امیر دیگه مظهر انسان کامل. وقتی هر بار که آدم اون رنج و اندوهی رو که بشریت به خاطر فقدان حضرت امیر تجربه میکنه رو مرور میکنه، وجودش لبریز غم و اندوه میشه.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید، مهمان خوب امروز ما بودن. در مورد سوگ طولانی یا مزمن با هم صحبت کردیم. حقیقت اینه که گاهی وقتها ما نمیتونیم در طی زمانی که حالا شاید نهایتاً 6 ماه هست با اون سوگ کنار بیایم، با اون فقدان کنار بیایم. اگر چنین اتفاقی افتاد، حواسمون به اون آدمی که چنین تجربه رو داره باشه. شاید بهترین راهکار اینه که او رو به یک روانشناسی که مشاور ارجاع بدیم، شاید دوره‌های روان درمانی بتونه بهش کمک بکنه که با اون سوگ کنار بیاد و به زندگی عادی و معمولی خودش برگرده. و حواسمون هم به این نکته باشه که نمیشه به آدم‌ها اجبار کنیم که ناراحت نباش یا چرا اینقدر ناراحتی. گاهی وقتا همین حرفای ما باعث میشه فرد بیشتر از قبل بر خودش فرو بره و بیشتر از قبل این تجربه تلخ رو تکرار بکنه. میخوام ازتون بخوام که هوای همدیگر داشته باشیم. ما در هر زمینه به متخصص مراجعه میکنیم. بیایید بپذیریم در مسائل روحی و روانیمون بیشتر از قبل باید حواسمون به این باشه که متخصص میتونه به ما کمک کنه. از اینکه با ما هستید از شما سپاسگزارم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم. لطفاً ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. من به اتفاق جناب آقای دکتر اصغر نژاد فرید و همه همکاران خوبم از حضور شما مرخص میشم. خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
به گردنم میماند،
آیا میدونستی تهمت زدن یکی از مصادیق حق و ناسه؟
نه نه نه، دلیلی نداشته، باید یه چیزی محرز بشه، اون موقع هم تهمت زدن نداره دیگه، خب مشخص میشه دیگه، آبروی نفری میبری دیگه، زودتر قضاوت کردید.
تانجیه یادمه نه، و سعیم این است که این کارو نکنم، ولی حالا شاید از دستم در رفته باشه، ولی نه، تا جایی که فکر میکنم همچی کاری نکردم.
تهمت نه، شاید فکر بد کنم، ولی اینکه قضاوتش کنم و بهش با قاطعیت چیزی بگم نه، چون خودم در جریانش نبودم، فقط شنیدم، چون شنیدم نمیتونم بابتش قضاوت کنم. اگر تهمتم بهش بزنم قطعا حقش به گردن منه و بعدن یا تو هر شرایطی که بشه باید برم ازش حلالیت بگیرم.
تو تهمت نزدم نه. تا وقتی که مطمئن نشدم کاری رو انجام نداده بهش چیزی نگفتم. وقتی که یه ادعایی رو به کسی داشته باشی که اثبات نشه عذاب وجدانش راحت نمیذاردم.
متاسفانه نخواسته آره این اتفاق برام افتاده. درباره اون شخص اطلاعات کافی نداشتم. اون چیزی که شنیده بودم پیش خودم تصور میکردم درسته، بعد متوجه شدم که اینطور نبوده. عذرخواهی ازشون کردم و ایشونم به ظاهر گفتن میبخشم. امیدوارم که از ته قلبشون منو بخشیده باشه. امیدوارم که حقی به گردنم نمونده باشه.
نمیدونم، ولی اگه زده باشم متوجه بشم حتما از دلش در میرم.
دکتر سید محمد عظیم، کارشناس برنامه.
سلام عرض بکنم. توی گزارش ها دیدیم که متاسفانه این مسئله مبتلا بهیه، یعنی ما در سطح جامعه زیاد با خشونت های زبانی مواجه هستیم که یکی از مهمترین مصادیقش تهمت زدن هست. تهمت یعنی نسبت دادن یک عنوان ناروایی به شخصی که اگر از اون عنوان مطلع بشه ناراحت میشه. این میشه اتهام زدن، به خصوص وقتی که ما توان اثباتی حرفمون رو نداشته باشیم، حتی ممکنه تحت عنوان جرم افترا هم قابل پیگیری باشه. یعنی میخوام بگم که فقط یک تکلیف اخلاقی نیست زبون رو نگه داشتن. گاهی وقتا اگر زبونمون رو نگه نداریم و هر مسئله‌ای رو به هر کسی نسبت بدیم، میتونه حتی ضمانت اجراهای کیفری هم داشته باشه. حتما حق و ناس نباید با دو تا چهار تا و مسائل مالی در نظر گرفته بشه. حتما من برای اینکه بخوام به حق کسی لطمه وارد بکنم، نباید مالش رو تخریب بکنم. گاهی وقتا تخریب آبروی دیگران، لطمه زدن به حیثیت و اعتبار دیگران میتونه بارها و بارها بیشتر آسیب زننده باشه. و اگر ما بتونیم کنترل زبانمون رو به دست بگیریم، حتی اگر میدونیم که کسی مرتکب عملی شده که ناشایسته، با حفظ زبان خودمون میتونیم جلوی ریختن آبروی اون شخص رو بگیریم. و توی روایاتمون هم که مکررن تاکید شده که آبروی مؤمن حرمت کعبه رو داره. یعنی اگر ما آبروی کسی رو ریختیم، مثل اینه که خدای نکرده به کعبه تعرض کردیم. اگه واقعا توی زندگی روزمرمونی همچین باوری داشته باشیم، فکر میکنم که خیلی از این درگیری ها و تنش های ناشی از تهمت زنی ها هم جمع خواهد شد.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود، باید از حق الناس چیزی به گردنش نباشد.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. Thank you.
الو 162
اونجا صدا سیما
ارتباط مردمی
162
سلام من می‌خواستم در مورد رادیو مطلبی رو بگم.
حضور مدیران شبکه‌های رادیو در سامانه 162 و پاسخگویی به مخاطبان به مناسبت روز رادیو.
چهارم اردیبهشت 1319